آقای صالح، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، ساعت 7:30 صبح به وقت کابل شد. شما را به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. امروز دوشنبه 13 ماه ثور سال 1395 شمسی برابر است به دوم ماه می سال 2016 میلادی. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از ولسی جرگم می خواهد تا فرمان تقنینی رئیس جمهور را در خصوص اصلاحات انتخاباتی هرچه زودتر تصویب کند. تا دقایق دیگر در این مورد با جزئیات می شنوید. نگاهی به مطالب برخی از روزنامه های غربی در مورد افغانستان نیز می اندازیم و مثل همیش صحبت جالب در رنگ های زندگی جای دارد. پیش از همه تازه ترین خبرها. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان خواهان تصویب فوری فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی از سوی ولسی جرگه شده است. سازمان دهندگان تظاهرات در زون سبز بغداد از مظاهرتچیان خواستند تا این منطقه را ترک کنند. و از اول می روز همبستگی کارگران جهان دیروز در نقاط مختلف جهان با راهپیمایی ها و راه اندازی تظاهرات یاد بود شد. تفصیل اخبار. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از ولسی جرگه می خواهد تا فرمان تقنینی رئیس جمهور را در مورد اصلاحات انتخاباتی هرچه زودتر تصویب کند. محمد سرور دانش به روز یکشنبه در مراسم افتتاحی ساختمان جدید دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی در کابل گفت حکومت مسئولیتش را ادا نموده و حال مسئولیت شورای ملی است که این فرمان را تصویب کند. فرمان تقنینی رئیس جمهور اشرف غنی در خصوص اصلاحات انتخاباتی قبلا به ولسی جرگه فرستاده شده است. طبق اعلان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در 24 میزان امسال برگزار شود. مقام های محلی ولایت خوست می گویند 11 تن در ولسوالی های اسپری و تنه این ولایت به اتهام قطع جنگلات بازداشت شدند. حکم خان حبیبی والی خوست به رادیو آزادی گفت این افراد به دستور او از سوی مقام ها گرفتار شدند.
اړوند ولسوال ته جدی هدایت ورکولای سي ترڅو دغه جنگل وهون کې ونی سي او د قانون منګولو ته وسپاري. د دوی دوسیه د تحقیق او چیرنو لاندې ده او د تکمیل نو وروسته به لیو قضایی ورګانون ته وسپاري سي.
والی خوست افزود از نزد این افراد سه موتر باربری، موتر سایکل ها و وسایل قطع جنگلات به دست آمده است. ادامه خبرها. سازمان دهندگان تظاهرات در زون سبز بغداد از مظاهرتچیان خواستند تا این منطقه را ترک کنند. این خواست تنظیم کنندگان تظاهرات یک روز پس از آن مطرح می شود که مظاهرتچیان در زون سبز بغداد که تدابیر امنیتی در آنجا شدید است بر نیروهای امنیتی غلبه نموده بالای ساختمان پارلمان عراق هجوم بردند و اعضای پارلمان را مورد حمله قرار دادند. سازمان دهندگان این مظاهرات بعد از آن خواهان توقف تظاهرات شدند که حیدر عبادی صدر اعظم عراق به مقام ها دستور داد آشوبگران را بازداشت و به عدالت بکشانند. یک سخنگوی کمیته که تظاهرات را برا انداخته بود از یک میدان در نزدیکی زون سبز بغداد گفت تظاهر کنندگان این منطقه را به احترام مراسم زیارت کنندگان شیعه که قرار است به زودی برگزار شود از یک موقف قوی ترک می کنند. اما بعداً برای ادامه خواستهایشان برخواهند گشت. مظاهره کنندگان وفادار به مقتدا الصدر رهبر پرنفوذ شیعه عراق به روز شنبه بعد از آن بر پارلمان عراق هجوم بردند که اعضای پارلمان از رأی‌گیری در مورد اصلاحات در حکومت خودداری کردند. از اول می روز همبستگی کارگران جهان دیروز در نقاط مختلف جهان با راهپیمایی ها و راه‌اندازی تظاهرات یاد بود شد. در جریان تظاهراتی که در استانبول ترکیه راه‌اندازی شده بود، پلیس از گاز اشک‌آور و آب‌پاش در مقابل کسانی استفاده کرد که به سوی میدان تقسیم در حرکت بودند. تدابیر شدید امنیتی در سراسر این بزرگترین شهر ترکیه اتخاذ شده بود. در همین حال ده هزار نفر از حامیان کرملین در نزدیکی میدان سرخ مسکو به راهپیمایی پرداختند. گروه های چپگرای روسیه نیز راهپیمایی های جداگانه را به مناسبت اول می برا انداخته بودند. حدود 300 نوجوان در پلیس که بر ضد اصلاحات جدید در قوانین کاری اعتراض میکردند با پلیس درگیر شدند. و در حالی که تظاهرات در چند شهر قزاقستان به سبب تصمیم حکومت مبنی بر خصوصی سازی زمین های زراعتی حکومتی ادامه دارند، نور سلطان نظربایف رئیس جمهور آن کشور هشدار وقوع یک نزاع مشابه مناقشه اوکراین را داده است. حکومت طرفدار غرب در اوکراین با دنبال الحاق شبه جزیره کریمیای این کشور با روسیه در سال 2014 با جدای طلبان طرفدار روسیه وارد درگیری شد. نظربایف دیروز از خطرات احتمالی عدم موجودیت وحدت ملی در قزاقستان هشدار داد و به آشفتگی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اوکراین اشاره کرد. وی در سخنرانی به مناسبت روز وحدت ملی قزاقستان گفت اوکراین که دومین کشور بزرگ بعد از سقوط اتحاد شوروی سابق بود، امروز اقتصادش نصف اقتصاد قزاقستان است، زیرا به گفته او در اوکراین وحدت ملی موجود نیست و مردم مصروف درگیری، کشتار و نزاعند.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 12. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 12. قندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 10. بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 0. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 18. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 22. بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 6. و گردیز آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه، پلیس جدگه هرچه زودتر فرمان تقنینی رئیس جمهور اشرف غنی را در مورد اصلاحات انتخاباتی تصویب کند. این خواست را معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان دیروز مطرح کرد.
تا کار اصلاحات انتخاباتی آغاز شد و با آغاز کار اصلاحات انتخاباتی در آینده نزدیک انتخابات پلیس جدگه افغانستان برگزار شد.
تعدادی از مردم در افغانستان در مورد آنچه افزایش میزان جرایم جنایی در این کشور میخوانند ابراز نگرانی میکنند.
به نظر ما دولت تا هنوز نتوانست است که در جرایم جنایی را کاهش بدهد.
دولت افغانستان تا به حال مورد استراتژی آینه می جرایم اگر بگیرم یک روز دو روز سه روز نوم بندیخانه می باشه با زوری پیسه پس می بره.
نگاه به مطالب برخی روزنامه های غربی در باره افغانستان هم می اندازیم. در ارتباط به مسائل بین المللی داریم که به روز یکشنبه در نقاط مختلف جهان از اول می روز همبستگی کارگران در جهان با راهپیمایی ها و راه‌اندازی تظاهرات تجلیل شد و در رنگ های زندگی از تصمیم و آرزوی این جوان می شنوید.
مثال تصمیم دارم میتونم کنکور بدم، مثال رشته کار کنم، پیشاپ دارم میخوام خودشم به مردم خدمت کنم.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. طور که پیشتر در خبرها هم آمد، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از ولسی جرگه میخواهد تا فرمان تقنینی رئیس جمهور را در خصوص اصلاحات انتخاباتی هرچه زودتر تصویب کند. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان این خواست را دیروز مطرح کرد. آقای دانش که در مراسم افتتاح ساختمان جدید دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی در کابل صحبت میکرد، گفت اصلاح نظام انتخاباتی در صدر اولویت های حکومت قرار دارد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان از ولسی جرگه این کشور خواست است فرمان تقنینی که رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را هر چه زودتر تصویب کند. حکومت افغانستان حدود دو هفته پیش این فرمان را بعد از تعدیلات از طریق وزارت امور پارلمانی به شورای ملی فرستاده بود. محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان که دیروز در مراسم افتتاح ساختمان جدید وزارت امور پارلمانی صحبت می کرد، خطاب به اعضای شورای ملی گفت:
خواهش می است که هر چی سرعت بدین به این فرمان به تصویب برسن تا کار اصلاحات انتخاباتی آغاز شد و با آغاز کار اصلاحات انتخاباتی در آینده نزدیک انتخابات ولسی جرگه افغانستان برگزار شد.
آقای دانش ابراز داشت اصلاحات انتخاباتی در صدر اولویت های حکومت قرار دارند. وی روی اقدامات مورد نیاز تاکید نموده گفت برگزاری انتخابات وابسته به سلسله اصلاحات است که باید عملی شوند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان همچنان گفت در یک سال گذشته تلاش های زیاد به هدف اصلاحات در قوانین انتخابات صورت گرفت و حکومت بخش کار را که مربوطش می شد انجام داد و حال به گفته وی توپ در زمین شورای ملی است که باید این قانون را تصویب کند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان همچنان از انتظارات سخن گفت که جامعه بین المللی در بخش انتخابات از افغانستان دارد.
همه ما هم حکومت و هم شما زیر سوال هستیم از نگاه افکار عمومی مردم افغانستان و از سوی جامعه بین المللی که ما متعهد هستیم در قبال بعضی تعهداتی که اونا به ما دارند. یک تعهد متقابل هست. یکی از این تعهدها مسئله انتخابات و اصلاحات انتخاباتی است.
حکومت افغانستان در حال از شورای ملی خواسته است که فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را تصویب کند که دوره کاری شورای ملی مدتها قبل خاتمه یافت. حکومت افغانستان چند پیش اعلان کرد که انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها در اواخر ماه میزان برگزار خواهد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
آنچه بیشتر شدن جرایم جنایی در افغانستان خوانده می شود سبب نگرانی شماری از افغانها شده است. این افغانها حکومت را در جلوگیری انتقضایان ناکام می خوانند. از سوی هم هیئت اداری مشنان و جرگه نیز با ابراز نگرانی در این مورد می گوید که میزان جرایم جنایی در افغانستان رو به افزایش است و باید عاملین آن بازداشت و مجازات شوند. وزارت داخلی افغانستان اطمینان می دهد که برای جلوگیری از جرایم جنایی در کشور از هر راه ممکن استفاده می کند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
در کنار جنگ و ناامنی وقوع جرایم جنایی به خصوص اختطاف ها در افغانستان مردم را نگران ساخته و آنان میگویند که حتی نمی توانند با خاطر آرام به زندگیشان ادامه بدهند. شماری از مردم روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به علت عدم اقدامات سریع نیروهای امنیتی در جلوگیری جرایم زمینه برای گروه های جنایتکار بیشتر مساعد گردیده است. جاوید وضاحت دو تن از باشنده های شهر کابل در مورد چنین میگویند:
به نظر ما دولت تا هنوز نتوانسته است که در جرایم جنایی را کاهش بده و همچنان همه روزه ادامه داره و دولت ناکام است در راستا.
دولت افغانستان تا بال مورد استراتژی و اینمی جرایم ولی متو کدام کاری نکده که یک کس به دار ویزان کده باشه. اگر بگیرم یک روز درست روز نمبندی خانه می باشه بزرگی پیسه پس می بره.
این انتقاد ها پس از آن مطرح می گردد که به تازگی یباسین پسر 14 ساله که اسایر بایندگان اصاهای کارتین و شهر کابل را بوده شده بود به شکل بیرحمانه به قتل رسانده شد. قتل عباسین پسر نوجوان افغان عکس عمل های زیاده را در پی داشته و به شمول شورای ملی افغانستان، مردم عام و فعالان نهادهای مدنی خواهان تطبیق عدالت در این قضیه شدند. پیش از این عطاولا خوگنی سخنگوی والی ننگرهار را بوده شدن یک خانم استرالیایی کارمند موسسه داکار در این ولایت را تایید کرده و گفته که برای نجات وی از چنگر بایندگان تلاش ها جریان دارد. در این حال فرهاد سخی معاون اول مشران جرگه روز یکشنبه در اجلاس عمومی این جرگه از افزایش جرایم مختلف در کشور به خصوص در شهر کابل ابراز نگرانی کرد.
هر روز اختطاف، هر روز انفجار، هر روز سرقت‌های مسلحانه در کابل صورت می‌گیره. اگر ما در این موضوع بسیار سطحی فکر کنیم شاید همچو واقعات مکررن ما ببینیم.
هیئت اداری مشران جرگه خواهان مجازات سخت و بازداشت تمام عاملین قضیه اختطاف و قتل عباسین گردید. هیئت اداری ولسی جرگه و فعالان مدنی بروزشان به اختطاف قتل عباسین را یک عمل وحشیانه خوانده و خواهان به کیفر رساندن عاملان این قضیه گردیدند.
وزارت داخله افغانستان اطمینان داده که برای جلوگیری از جرایم جنایی در کشور از هر راه ممکن استفاده می کند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از ولسی جرگه می خواهد تا فرمان تقنینی رئیس جمهور را در مورد اصلاحات انتخاباتی هرچی زودتر تصویب کند. مقام های محلی ولایت خوست می گویند 11 تن در ولسوالی های اسپری و تنه این ولایت به اتهام قطع جنگلات بازداشت شدند. سازمان دهندگان تظاهرات در زون سبز بغداد از مظاهرچیان خواستند تا این منطقه را ترک کنند. از اول می روز همبستگی کارگران جهان دیروز در نقاط مختلف جهان با راپیمایی ها و رواندازی تظاهرات یادبود شد. و در حالی که تظاهرات در چند شهر قزاقستان به سبب تصمیم حکومت مبنی بر خصوصی سازی زمین های زراعتی حکومتی ادامه دارند، نور سلطان نظربایف رئیس جمهور آن کشور هشدار وقوع یک نزاع مشابه مناقشه اوکراین را داده است. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در این قسمت برنامه بیاید بشنویم که روزنامه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند. برخی از این روزنامه ها را همکارم جاوید نعیمی ورق زده است.
روزنامه امریکایی واشنگتن تایمز مقاله‌ای را با عنوان 16 مورد تخطی در حمله خونین امریکا بر شفاخانه افغانستان نشر کرده است. مقاله چنین آغاز می شود که اشتباه انسانی، تخطی از مقررات جنگی و از کار افتادن تجهیزات باعث شد که در نتیجه اشتباه امریکا شفاخانه یک مؤسسه خیریه در افغانستان هدف حمله قرار گیرد. در این حمله 42 تن کشته شدند و بدون بالان یک جنرال ارشد امریکایی گفت بررسی کننده ها دریافتند که حادثه در نتیجه تهدیدهایی که اصلا وجود نداشته صورت گرفته و نامناسب بوده است. واشنگتن تایمز در ادامه می نویسد 16 تن از سربازان اردوی امریکا به خاطر رویداد شفاخانه دکتران بدون مرز در کندوز مجازات شدند. به نوشته روزنامه شاید ترفیع شمار از آنها متوقف شود و یا هم برکنار شوند، اما ایجگ از آنها با محاکمه نظامی روبرو نشدند. در میان 16 نظامی که از سوی اردوی امریکا تنبیه شدند، یک جنرال دو ستاره نیز شامل است. روزنامه نیویورک تایمز باز هم در مورد حقوق زنان افغان مطلب را نشر کرده و مقاله را با قضیه ریزگل آغاز کرده است. بنوشته روزنامه ریزگل در عمر 6 یا 7 سالگی به حیث خانم دوم نکاح شده بود و شوهرش پس از آن که بینی وی را با چاقو برید فرار کرد. نیویورک تایمز این را هم نوشته که قصه مملو از وحشت ریزگل در ماه جنوری بر زبانها افتاد و در نتیجه حکومت افغانستان، اداره های حقوق بشری و حتی طالبان این رویداد را تقبیح کردند. با باور مقاله نویس این زن 20 ساله نمونه دیگر است که نشان می دهد وعده ها برای آزادی حقوق زنان از طالبان و بسیاری از مردان افغان ناکام شده است. نیویورک تایمز اظهارات لینا ابی‌رافعی را که یک فعال حقوق جنسیت هاست و از سال 2002 تا 2006 میلادی در میان افغانها کار کردن نشر کرده است. او به ارزیابی های اشاره می کند و می گوید در افغانستان برنامه ها و پروژه های خیریه مشکلات و چالش های اصلی را از نظر انداختند، زیرا به گفته وی این پروژه ها تنها بر زنان تمرکز کردند، نه اینکه به مشکلات مردان هم توجه کنند و شاید هم این کارها تلاش برای حقوق سیاسی زنان افغان را پیچیده تر ساخته است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد در حقیقت در عقب بیشترین موارد خشونت آمیز مردان خشمگین قرار دارند و به باور بسیاری از زنان آجندای تغییر وضعیت زنان در یک فرصت زود بر آنها تحمیل شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 7:50 صبح به وقت کابل شد. محب بارش از شاعران و نویسنده های شناخته شده افغانستان دیروز در نتیجه سکته قلبی در کابل درگذشت. آقای بارش که استاد در 15 زبان و ادبیات دری پوهنتون کابل هم بود، از سخنوران برجسته و همچنان از مبتکرین در عرصه زبان دری شمرده می شود. جاوید فرهاد شاعر و نویسنده افغان یکی از کسانی است که با استاد بارش از نزدیک شناخت داشت. وی مرگ این شاعر و نویسنده برجسته افغانستان را یک صدمه بزرگ برای فرهنگیان کشور می داند. جاوید نعیمی با آقای فرهاد صحبت کرده و نخست از وی در مورد شناختش از محب بارش پرسیده است.
محب بارش از سیره های مطرح در حوزه شعر معاصر افغانستان و همچنان در حوزه نگارش در افغانستان است و سالهای هست که مادر آسمانی نو جوانی قرار داشته، یعنی دهه 60 منظور ما. محب بارش به عنوان چهره شامخ در حوزه شعر فارسی دری در افغانستان مطرح بود و فکر میکنم که پس از نشر مجموعه یک روز بیدروغ که گزینه از شعرهای زنده یاد محب بارش بود، آقای بارش به مخاطبان خود معرفی شد و دلبستگی فراوانی برای شعر بارش که به نظر یک شعر دست رو شسته میتوان ازش نام برد عادت کردم و در واقع مطرح شد به عنوان چهره مستعد در حوزه شعر امروز افغانستان.
و فعالیت های استاد بارش جناب فرهاد در عرصه تقویت و زبان و ادبیات دری تا چی حد به باور شما که خودتان هم نویسنده و شاعر هستین چشمگیر بوده؟
بی‌تردید از این داریم که ایشان استاد دانشگاه کابل در بخش ادبیات بودن، یعنی در رشته ادبیات و زبان فارسی دری آموزش می‌دادن. در کنار از این مقالات و نگاشته های هم دارن در زمینه ادبیات، در نقد شعر، در حوزه های زبانشناسی و دقت ویژه که در کاربرد واژگان فارسی دری داشتن و کارهای در این زمینه انجام داده بودن، هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی. و در کلیت باور من این است که زنده یاد بارش یک شاهنامه شناس بسیار مشهور بود و با متون کلاسیک زبان فارسی دری بویژه در حوزه شعر و همچنان در حوزه نثر دسترسی داشت.
بله، بدون شک. و از اینکه استاد محب بارش از آن شاگرد را چی در پوهنتون کابل و چی در میان فرهنگیان کشور داشتند، میشه گفت که نبودشان یک صدمه برای همه دوستدارانشان است؟
بکردید امروز نبود استاد محب بارش به عنوان شاعر و نویسنده و پژوهشگر در حوزه ادبیات فارسی دری بسیار محسوس است و با دریغ و درد و شور بختانه که این خلا با این زودی پرشدنی نیست.
جاوید فرهاد نویسنده و شاعر افغان در مورد شناختش از محب بارش و فعالیت های او با رادیو آزادی صحبت میکرد. محب بارش از شاعران و نویسنده های شناخته شده افغانستان بروز یک شنبه در نتیجه سکته قلبی در کابل درگذشت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
از اول می روز همبستگی کارگران جهان دیروز در نقاط مختلف جهان با راهپیمایی ها و راه اندازی تظاهرات یادبود شد. در جریان تظاهراتی که در شهر استانبول ترکیه راه اندازی شده بود، پلیس از گاز اشک‌آور و آب پاش در مقابل کسان استفاده کرد که به سوی میدان تقسیم در حرکت بودند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
در اعتراضات که به مناسبت اول ماه می در استانبول بر راه افتاده بود، پلیس ترکیه از گاز اشک‌آور و تانک های آب در برابر تظاهر کنندگان استفاده کرد که شعارهای مرگ بر فاشیسم و زنده باد اول می را نعره می زدند و به سوی میدان تقسیم در حرکت بودند. تدابیر امنیتی در استانبول، بزرگترین شهر ترکیه، دیروز بعد از آن خیلی جدی بود که این شهر امسال دو بار شاهد حملات تروریستی بوده است که مسئولیت آن را داعش به دوش گرفته است. آژانس خبری آنادولوی ترکیه گزارش داده که مقامات بیش از 24 هزار پلیس و 120 تانکر آب‌پاش را در استانبول به وظیفه گماشته بودند و هلیکوپترهای پلیس تظاهرات را از هوا نظارت می کردند. مقامات ترکیه امسال مثل سالهای گذشته تظاهر کنندگان روز کارگر را از ورود به میدان تقسیم منع کرده بودند، ولی دیروز زمان در مقابل آنها از گاز اشک‌آور استفاده شد که حدود 150 مظاهرچی می‌خواستند به سوی میدان تقسیم بروند. آژانس خبری آنادولو گزارش می‌دهد که حداقل 40 نفر دیروز در استانبول دستگیر شدند. در مسکو نیز مارش‌های عظیم به مناسبت اول می و روز جهانی کارگر بر راه افتاده بود. ده‌ها هزار نفر از طریق میدان سرخ مسکو به مارش پرداختند. در این راهپیمایی که از سوی حزب بر سر اقتدار روسیه متحد دایر شده بود، مارش کنندگان بیرق‌های روسیه و بالون‌ها را به اهتزاز درآوردند. بخشی از شعارهای آنها روی معاشات و کار برای جوانان تحصیل کرده متمرکز بود که این مسئله نشانه از انتقاد آشکار از حکومت رئیس جمهور پوتین بود. گروه های چپگرای روسیه مارش های جداگانه را بر راه انداخته بودند. اول می امسال مصادف بود با ایستر یا عید مسیحیان ارتودکس در روسیه. گنادی ژیبوگانوف، رهبر حزب کمونیست روسیه، در جریان راهپیمایی این حزب گفت: در یک تصادف قابل توجه، اول می امسال مصادف شده است با روز مقدس ایستر یا زنده شدن دوباره حضرت مسیح، کسی که برای آرمانهای بشر و عدالت استادگی می کرد. زنده باد سوسیالیسم، زنده باد عدالت، زنده باد همبستگی، زنده باد دوستی میان ملت‌ها. مارش‌های عظیم در شهرهای دیگر جهان نیز دیروز به مناسبت روز جهانی کارگر بر راه افتاده بود.
رنگ‌های زندگی. میشه خودم معرفی کنین؟
اسم فردی هست، فارغ از سن 12 هستم.
چطور وقتی که مکتب خلاص کردی امتحان دادی، امتحان کنکور یا کنکور اشتراک کردی؟
خب چند سال نشد کنکور، این سال تصمیم دارم امتحان کنکور تو سال.
کدام رشته زیاد دوست داری که داشت آمادگی بگیری و کامیاب شوی؟
خودم رشته یک خور خوش دارم، به شب دارم میخوام خالی شم به مردم خدمت کنم.
چی مثلا ناعدالتی ها و بی‌عدالتی ها رو خودت میبینی در جامعه؟ چی میخوای که باز بکنی؟
زیادتر دیگه، زیادتر که پاس می آدم دیگه مشکلات زیاد هست دیگه.
باید از مشکل زیاد رنج میبری مثلا؟
فساد داری زیادتر دارد که کار ما بند باشه بری تا یک هفته دو ماه تال میخوری که کار تو شو. مشکل اساسی چی نیست؟
حال که درس نمیخونی چی کار بار میکنی؟ آیا کارم میکنی یا تنها میخوای که آمادگی بگیری بر درسات؟
تصمیم دارم مردی شب پیش برم در وقتش درس هم میخونم، بعد وقت باز کارم میکنم در پلیس که هر دو کارم میکنم.
در خانه باز چطور کار میکنی نمیکنی؟ به خانه کمک میکنی؟
آره دیگه طبعا دیگه کار کنی حتما باید به خانه کمک کنی.
نه بعض جوان ها هستن که میگن جوان هستم من نمیکنم کار، کار مربوط من نمیشه.
خب باید هر جوان از خود مسئولیت دوباره بر فامیل خود، دوباره بر خانواده خود داشته باشه. یا هر جوان باید می مسئولیت داشته باشه.
تنها مسئولیت بازار رفتن سودا آوردن یعنی یگان کارهای دیگه هم
کل کارا رو باید کنن. یعنی به خانه اگر مشکل باشه با پدر با مادر همکاری کنن.
اگر کار در خانه ضرورت باشه مثلا کدام کار میخوای که انجام بدی کدامش نمیخوای؟
هر کار پیش بیام مثلا اگر فامیل مشکل داشته باشه من که سن شریک میشم.
اگر باین جور کو
میکنه هیچ گپ نیست.
گاهی هم کار کنی؟
تفیه نه.
کالاشویی چطور؟
نه تفیه نیست.
یادم داری یا نه؟
خوب است تا یادم.
مثلا یک جای اگر مسافرت بری
میتونم بله.
حالا روشتا میتونی؟
بله.
آشپزی؟
آشپزی هم خوب است بلد هستم.
الان چه خبر سوزنی؟
نه دیگه.
هم که زیاد تو زری پخته کنی چی؟
تو خبر بیا پخته کنی.
هم ساده. چرا بچه‌ها یاد ندارن مثلا یه چیزای خوب شب بازیگان وقت که مسافر میشن هیچ چیز یاد نمیداشته باشن؟
خب دیگه در افغانستان تو محیط نیست که به حساب مرد آشپزی کنن. در هر خانه زن آشپزی میکنن.
ننگ میدانن که ما چرا آشپزی کنیم. خودت چطور؟
خودم نگه اگه مشکل باشه خودم میکنم. تو مثلا در دکانم خودم زیادتر آشپزی میکنم.
موفق باشی. سلامت.
تشکر
از شما.
رادیو آزادی را میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را میتوانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. در لحظات پایانی این مجله خبری رادیو آزادی برخی از پیام های شنونده های ما را میخوانیم. محمد قاسم زواک از هلمند نوشته است: افغانستان باید از پاکستان در سازمان ملل متحد شکایت کند، زیرا پاکستان در مناطق سرحدی افغانستان دست به ساخت و ساز تاسیسات زده است. و عبدالواسع پوپلزای از شهر قندهار نوشته است که اگر فساد گسترده در ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان از بین نرود، جرایم جنایی از این هم در